سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا میگوید هیچ معافیتی در مورد تحریم‌های ایران در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ میگوید دیدار با حسن روحانی در سازمان ملل محتمل است. و حسن روحانی گام سوم در کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در ارتباط با پیشنهاد فرانسه برای ایجاد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با تهران گفت هیچ معافیتی در ارتباط با تحریم‌های ایران در کار نخواهد بود. اخیراً امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهادی برای باز کردن اعتبار 15 میلیارد دلاری برای پوشش تجارت با ایران و فروش نفت ایران مطرح کرده است. فرانسه گفته این ابتکار نیازمند معافیت‌های نفتی آمریکاست. برایان هوک در نظر گرفتن چنین معافیت‌هایی برای خریداران نفت ایران را به طور قطعی رد کرده است.
دیگر از این روشن‌تر نمی‌توانیم اعلام کنیم که عزم ما برای کارزار فشار حداکثری جزم است و قرار نیست استثناء یا معافیتی به کسی بدهیم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات آقای هوک را محکوم کرده است. رایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه از تعیین پاداش 15 میلیون دلاری برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران خبر داد. آقای هوک همچنین اعلام کرد ایالات متحده یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه پاسداران را تحریم کرده است. به گفته برایان هوک این شبکه نفتی در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت را به صورت مخفیانه جابجا کرده است. تحریم تازه ایالات متحده در حوزه انتقال نفت به خارج از ایران 16 شرکت، 10 نفر از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت ایران و 11 نفتکش را در بر می‌گیرد. نماینده آمریکا در امور ایران همچنین وعده داد که تحریم‌های بیشتری علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی در راه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت امکان ملاقات با حسن روحانی در سازمان ملل وجود دارد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای روبروست گفت آنها مشکل دارند و به دنبال حل مشکلاتشان هستند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه برای دیدار وی با حسن روحانی گفت ما به کسی برای توافق نیاز نداریم و اگر بخواهیم می‌توانیم به طور مستقل توافق کنیم.
ما از طریق امانوئل مکرون مسائل را دنبال نمی کنیم. نیازی نیست مسائل را از طریق کشورهای دیگر دنبال کنیم. ما اگر می خواستیم می توانستیم از ژاپن کمک بگیریم. ژاپن یکی از اصلی ترین خریداران نفت آنهاست. ولی ما برای توافق نیازی به دیگران نداریم و اگر بخواهیم خودمان آن را مستقیم دنبال می کنیم.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران شرط مذاکره با آمریکا را لغو تمامی تحریم‌ها اعلام کرده است گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. آمریکا خواستار مذاکره برای توافق جدید با تهران است. ایران هر گونه مذاکره ای را مشروط به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه گام سوم در کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد و گفت این تصمیم از روز جمعه اجرا می شود.
من از همکنون اعلام می کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
دو اقدام پیشین ایران در کاهش اجرای تعهدات برجامیش با انتقاد اروپا روبرو شده بود. ایالات متحده نیز کاهش تعهدات برجامی ایران را باج‌خواهی هسته‌ای توصیف کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاه میکنیم به موضوعات مهم و انتخاب شده یه شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته. مراسم عقد یک دختر بچه و خشم کاربران در شبکه های اجتماعی.
تلفن کردن فقط به من گفتن نباید مسابقه دهی. من گفتم چرا نباید مسابقه بدهم؟ به من گفتن که خانم
هجرت یا فرار از خانه پدری، نگاه کاربران به مهاجرت یک قهرمان ملی.
امروز 8 مارس روز جهانی زن
هست. طعم شیرین عدالت، نام هشتگی در اعتراض به بی‌عدالتی های قضایی در ایران. انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از مراسم عقد شرعی یک دختر بچه 9 ساله با یک مرد 20 و چند ساله در منطقه بهمهی کهگیلویه و بوی رحمت باعث شد که خیلی از کاربرهای این عمل رو زشت و حتی مصداق کودک آزاری بدونن. مراسم عقدی که البته ما به دلیل حفظ حقوق کودک از پخش اون معذوریم. روز سه‌شنبه اما به دلیل فشار افکار عمومی اعلام شد که عقد این دختر بچه فعلا باطل شده. خیلی از کاربرها و مردم نبود قانون روشن و همینطور تبلیغات رسمی برای ازدواج زودهنگام در جمهوری اسلامی رو مهمترین دلیل تکرار این موارد در ایران میدونن.
من 16 سالم بود که خدا رو شکر خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم.
خدا رو
شکر. ازدواج. قتل و قارت و خونریزی نه،
دزدی و قاچاق و اختلاس نه،
ازدواج.
واقعیت اینه که کودک همسری به خصوص در شهرهای کوچک و دورافتاده ایران هنوز وجود داره. البته پیش از انقلاب بهمن 1357 و بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوبه 1353 حداقل سن ازدواج برای دختران ایرانی 18 سال تعیین شده بود که با آغاز انقلاب در سال 57 به دلیل فشار روحانیون و اسلامگرایان از طرف دولت وقت بی‌اعتبار شد. طبق آمار ثبت احوال، تعداد ازدواج دختران زیر 15 سال ایران در سال 96 بیش از 35 هزار نفر گزارش شده. یک حساب کاربری به نام کافه لیبرال در اینستاگرام نگاهی به قوانین برخی کشورهای همجوار ایران و منطقه کرده و نوشته اگر نگاهی به کشورهای مصر، عراق، ترکیه و حتی عربستان سعودی بندازیم، همه این کشورها قوانین روشنی درباره ازدواج کودکان دارن و تنها جمهوری اسلامیه که عملاً کودک همسری رو تبدیل به قانونی سفت و سخت کرده. فاطمه آستانی هم در توییترش نوشت تفکر بیماری که باعث میشه مردی بالغ یک کودک رو جای همسر خودش ببینه و بپذیره باید جایی در میان زباله‌دان تاریخ دفن بشه. چرا هنوز هست؟ چرا اجازه میدیم باشه؟ ناصر همتی هم توییت کرد یکی از بخش‌های دردناک مصاحبه روانپزشکی در اورژانس اجتماعی زمانی که از دختران 16-17 ساله و حتی 12-13 ساله ها باید پرسیده بشه ازدواج کردن یا نه و دردناکتر اینه که گاهی پاسخ مثبت شنیده میشه. بهزاد هم در توییتر نوشت فرض کنید یک فرم به زبان بیگانه مثل زبان ژاپنی میدن به شما و بهتون یه خوراکی خوشمزه میدن و میگن امضا کن. شما در این شرایط ممکنه اعتماد کنید و امضا کنید اما نمیدونین دارین چی رو امضا میکنین، گول میخورید، ممکنه بعد پشیمون شید. مفهوم زیر سن قانونی یعنی همین. رویا کریمی مجد همکارم معتقده که در عمل و به دلیل قوانین جاری در ایران دست برخی افراد برای ازدواج با کودکان بازه و اونها میتونن با کودکان کوچکتر از خودشون به راحتی ازدواج کنن.
هرچند پیش از انقلاب اسلامی سن ازدواج دختران 18 سال و سن ازدواج پسران 20 سال تعیین شده بود، اما حتی پیش از اون که رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار بشه این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختران به 9 سال و پسران به 15 سال کاهش پیدا کرد. این تغییر قانونی تا سال 1379 که مجلس ششم تلاشی برای تغییر سن ازدواج دختر بچه ها را آغاز کرد ادامه داشت. در این سال نمایندگان مجلس تونستن سن ازدواج دختران رو تا 13 سال بالا بیارن، اما این خط پایان تغییر سن ازدواج دختر بچه ها بود. بعد از اون تمام تلاش ها برای ایجاد کوچکترین تغییری در این قانون به در بسته خورد. از قانون حمایت از حقوق کودکان که در سال 1390 نوشته شد، سال گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مواد مربوط به تعیین سن 18 سال برای بلوغ دختر بچه ها و همینطور مجازات فردی که با دختر زیر 18 سال ازدواج کنه به طور کامل از این قانون حذف شد. طرحی که سال گذشته نمایندگان زن مجلس ارائه دادن برای ممنوعیت ازدواج دختر بچه ها در زیر سن 13 سال هرچند در صحنه علنی مجلس رأی آورد، اما همچنان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مسکوت باقی مونده و حالا در روزهای اخیر معصومه ابتکار وعده داده که لایحه‌ای برای ممنوعیت ازدواج دختر بچه‌های زیر 13 سال رو به دولت ارائه میده، لایحه‌ای که احتمالاً به سرنوشت بقیه تلاش‌ها دچار شد.
این هفته خبرهای مربوط به مهاجرت و پناهندگی و ترک ایران در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود، به خصوص خبرها و نظرهای مرتبط با تصمیم سعید ملایی، جودوکار ملی پوش ایرانی که به دلیل فشار رسمی برای مسابقه ندادن با حریف اسرائیلی خودش اعلام کرد دیگه به ایران بر نمیگرده و در آلمان اقامت داره، حسابی پر سر و صدا شد و فدراسیون جهانی جودو هم نام حساب کاربری خودش در توییتر رو به از سعید ملایی حمایت میکنیم تغییر داد.
به من گفتن که قانون کشورم هستش و هر کسی هم که از این قانون سرپیچی کند، یعنی این قانون را زیر پا بگذارد، 100% به مشکل میخورد و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم و ترسیدم که شاید برای خودم و خانواده خودم مشکلی در ایران بشود. به من گفتن که نباید مسابقه دهی و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم.
درست همزمان با این اتفاق بود که خبر رسید فرزند محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم ظاهراً برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته، که این خبر هم واکنش‌های بیشتر انتقادی رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همراه داشت. اما درباره مهاجرت سعید ملایی کاربران نظرهای متفاوتی داشتند. وحید جعفری در اینستاگرام خودش با انتشار ویدئویی از ناراحتی سعید ملایی نوشت: این قهرمان‌ها فقط ورزشکارن، ورزشکارهای که شب و روز زحمت میکشن تا به هدفشون برسن، برای همین از مفت باختن بیزارن، اونا دوست ندارن هیچ وقت دستور باید به بازی بگیرن، پس چه زمان میخوایم بفهمیم که ورزش از سیاست جداست؟ لیلا هم در توییتر نوشت که ایران به صداهایی مثل سعید ملایی احتیاج داره که باعث بشه این حکومت تا حدی نسبت به رفتارهای ایدئولوژیک و بی‌شرمانه خودش پاسخگو باشه و بقیه دنیا هم بفهمن که چه خبره. اینطوری میشه از حکومت مشروعیت زدایی کرد. این روزها فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران از طرف حکومت شدت گرفته و چندین فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خبرنگار زن با حکم‌های قضایی سنگین روبرو هستند، تا جایی که حتی صدای پروانه سلحشوری نماینده مجلس هم در صحنه علنی بلند شد، هرچند کوتاه و گزینشی.
این روزها در درون زندان‌ها دختران جوانی فریاد دادخواهی سر دادند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماعات تعریف شده است. اخیراً حکم مرضی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی.
اما چرا حضور برابری خواهانه و اعتراضی زنان ایران از طرف حکومت تحمل نمیشه؟ برخلاف ادعای تازه رئیس قوه قضاییه که به تازگی از طعم شیرین عدالت برای مردم سخن گفت، بسیاری از مردم و کاربران در ایران به بی‌عدالتی از جمله در حق زنان معترضند. در تازه ترین خبر هم دختری به نام سحر در اعتراض به حکم دادگاه خودش که او رو برای رفتن به ورزشگاه آزادی و تماشای یک مسابقه به زندان محکوم کرده بود، روز سه‌شنبه روبروی دادگاه خودسوزی کرد. مرتضی گودرزی در فیسبوک خودش نوشت با حلوا حلوا گفتن رئیسی دهان شیرین نمیشه، چون مزه عدالت رو باید از خانواده های داغدار جانباختگان قتل عام سیاسی تابستان 67 پرسید تا بگویند که چگونه است. شیوان نظرآهاری هم در توییتر نوشت که از 10 تا 24 سال زندان برای فعالان زن در حوزه‌های مختلف، طعم و مزه شیرین عدالت. شرر تبریزی هم توییت کرد مزه شیرین عدالت رو در اعدام‌های فله‌ای 1357، 58 و 67 دیدیم. در احکام نامه موسوم به 90 امضایی در 18 تیر و کوی دانشگاه و در روز و لحظه‌های زندگیمون دیدیم. مزه شیرین عدالت یعنی سرنوشت فعالان محیط زیست، دراویش گنابادی، دختران جوان مخالف حجاب اجباری و نویسندگان بیانیه 14 امضایی. ناهید فرهاد فعال حقوق بشر معتقده که جمهوری اسلامی از آغاز سرکوب سازمان یافته منتقدان و مخالفان به خصوص زنان مخالف رو در دستور کار خودش قرار داد.
برخورد خیلی شدید جمهوری اسلامی با فعالین زن و احکام طویل المدت دادن به اونها، انفرادی های طولانی، شکنجه، واقعا محدود به همین چند ماه گذشته و فعالینی که در اتفاقات چند ماه گذشته نقشی داشتن نیست، واقعا محدود به این نیست. جمهوری اسلامی از روز اول برخورد وحشیانه و بیرحمانهی با فعالین زن داشته، با زنان سیاسی داشته، با زنان مخالف داشته و این کارنامه جمهوری اسلامی در مورد زنانه. اصلا اینطور نبوده که به یک نفری به خاطر زن بودنش ارفاقی شده باشه در این سالها. اما به هر حال من هم موافقم که شدت گرفته و اون به خاطر ترسی هست که جمهوری اسلامی از ادامه بقای خودش احساس میکنه و ترس از خیزش‌های مردمی و خیزش‌های همزمان در گسترده در سطح کشور که مسلماً زن‌ها توش نقش رهبری و لیدرشپ خواهند داشت. اینها باعث ترس جمهوری اسلامی شده و جمهوری اسلامی وارد یک برخورد سیاسی خشن با زنان شده. من این رو هم در آخر اضافه بکنم که جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی در عنوانش هم مشخصه. قوانین که ما در جمهوری اسلامی داریم از جمله قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام هست و در شریعت اسلام زن با مرد حقوق برابر نداره. بنابراین مادامی که این حکومت و این قوانین اسلامی وجود داره، برای ما زنها امکان بهبودی وجود نداره.
نوبت رسید به ویدیوهایی که شهروند خبرنگارها برای ما فرستادن یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. همطور که می‌دونید سبا کرد افشاری به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری و فعالیت اعتراضی خودش به 24 سال زندان محکوم شده. در اینجا ویدیویی از برخی فعالان زن ترکیه‌ای رو می‌بینیم که می‌گویند زنان ایرانی در مقاومت خودشون علیه ظلم تنها نیستند.
مرحبا، بیز ترکیه‌دن فمینیست بیر کامپتان سسلنیوروز. İran devletinin baskılarına karşı çıkmak için bir video çekip başörtüsünü çıkartarak sosyal medyada bu videoyu paylaşan Sabah Kardashari 24 yıl hapis cezası aldı. Sabah Kardashari'nin yanındayız. Direnen İran kadınlarının yanındayız. Asla yalnız yürümeyeceksin.
Asla yalnız yürümeyeceksin.
Videoyu hem داریم از اعتراض گروهی از مردم منطقه خرمبید استان فارس که به مرگ یک زندانی به دلیل ضرب و شتم حین بازداشت و شکنجه معترضند. اینجا تصاویری رو می‌بینیم از زندگی و روزگار یک پیرمرد تنگ دست و بی‌پناه در ایزه فارس.
این هم وضعیت یکی از همشهری های ماست در شهرستان ایزه. کارتون خواب نداشتیم، در به در و بی خانمان نداشتیم که همین روزا پیدا شده. یه زمانی ما از ایزه بلوکی در اومدیم و رسیدیم به تبعیدگاه و الان هم رسیدیم به نقطه‌ای که مردم ما دارن کم کم کارتون خواب و بی خانمان میشن. این یه مدل رو تو شهرمون نداشتیم و جهت اطلاع مسئولین شهر و آقای خادمی حتما بیا خیابون 36 متری آبان یه سری بزن ببین چه خبره، به جایی که کارت فقط صبح تا شب دور زدن تو شهر تبلیغات باشه یه سری هم این مردم فقیر بیچاره بزن.
اونطور که در گزارش ها اومده این روزها کارگران کارخانه هپکو و اوزراب در عراق با مشکل مالی و حقوق معوق دست به گریبانن و برای همین بار دیگه گروهی از کارگران روز دوشنبه و سه شنبه در عراق دست به حرکت اعتراضی و تجمع زدن.
شهریور
مهتاب وحیدی راد این هفته هم همراه من نگاهی میکنه به یکی دو موضوع انتخاب شده از شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم کار شدن. مهتاب، این ماجرای کودک همسری یا این چیزی که حالا خیلی ازش به عنوان آزار کودکان هم یاد میکنن یا کودک آزاری، این هفته یک ویدئوی منتشر شد، بار دیگه داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها اصلا نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، ویدئویی که بهش اشاره کردی خب خیلی بازتاب داشت، به خاطر همین روزنامه‌ها هم اون رو بهانه‌ای کردن برای اینکه بار دیگه از موضوع ازدواج کودکان بنویسن. از روزنامه ابتکار شروع می‌کنم که با لیلا جعفری روانشناس نوسه کودک مصاحبه کرده و لیلا جعفری ازدواج کودکان رو ظلم به کودکان دانسته و گفته که تبعات این گونه ازدواج ها تا سالها جامعه و خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و او گفته که حتی اگر این ازدواج ها دوام پیدا کنه دلیلی بر این نیست که این ازدواج موفق بوده و گفته در هر صورت کودکان قربانیان این ازدواج ها هستند. روزنامه همدلی با تیتر تراژدی کودک همسری در این باره نوشته. این روزنامه مطلبش رو اینطور شروع کرد که اسمش رو چه باید گذاشت؟ تجاوز قانونی، بردهداری جنسی، جنون جمعی یا پدوفیلی؟ بعد نوشته سخن از سریال عروس شدن کودکان هست در خانه های فقر زده کشور که هر از چندگاهی ویدئو برخی از اونها منتشر میشه و واکنش جامعه رو در پی داره. همینطور مسئولان به تب و تاب میفتن که درباره این موضوع صحبت کنن یا راهکاری بیندیشن، اما خب نوشته این روزنامه که قانون همچنان حمایت میکنه از ازدواج کودکان. خب اشاره این روزنامه شاید به این موضوع هست که چند ماه پیش بود طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال بار دیگه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما با مخالفت برخی نمایندگان باز هم کنار گذاشته شد. و روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی در ویژه‌نامه خودش یک عکس تمام صفحه‌ای رو منتشر کرد با تیتر میوه ممنوعه که خب این بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. بله، همونطور
که گفتی این تصویر خیلی به مخالفت‌هایی رو برانگیخت در شبکه‌های اجتماعی، چون این به نوعی تمسخر میشه گفت هست. خب این موضوع خیلی جدیه،
اصلا به کار بردن کلمه میوه درباره این دختر بچه و اینکه کلی از اصحاب رسانه حتی انتقاد کردن از روی کرده این روزنامه به این موضوع.
خب از این داستان قصه پرغصه کودک همسری که بگذریم، ماجرای دیگه برمیگرده، ماجرای مهاجرت. البته این هفته دو سه در واقع از چند زاویه به این موضوع نگاه شد، یکی مهاجرت آقازاده ها بود و یکی هم مهاجرت حالا ورزشکارانی که ناگزیر هستن ایران رو ترک کنن یا چهرهای سرشناس دیگه‌ای که مجبورن ایران رو ترک کنن. با آقازاده ها شروع می‌کنیم. مهاجرت آقازاده ها بازتابی داشته؟
بنیامین، این روزنامه صدای اصلاحات با تیتر مهاجرت با بلیت آقازادگی با اشاره به انتشار خبر مهاجرت فرزند محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران این موضوع رو بهش پرداخته و گفته شرایط زندگی و تحصیل آقازاده ها در خارج از کشور اصلا همخوانی نداره با شرایط زندگی مردم عادی. و بعد در ادامه نوشته اگر شرایط تحصیل در ایران مطلوب نیست، چرا تسهیلاتی برای بهبود اوضاع تحصیلی در ایران در نظر گرفته نمیشه؟ چون به گفته این روزنامه این موضوع تبعیض آمیز هست. در
اتفاقا خیلی از کاربرهام گفته بودن، حالا با توجه به مواضع آقای خاتمی که بر امید تاکید داره، گفته بودن خب به فرزند ایشون چرا در واقع نقشی در این امید و این پمپاژ امید در جامعه نداره و میخواد ایران رو ترک کنه. در شبکه‌های اجتماعی این انتقاد مطرح بود.
روزنامه اصولگرای رسالت هم با تیتر خارج نشینی به فضل پدر در آغاز مطلبش نوشته آدم‌ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم‌های با ژن خوب و ژن بد. بعد یک جدولی منتشر کرده، یه سری اسامی نوشته از فرزندان مسئولان ایران که الان در خارج از کشور به سر میبرن، از جمله فرزندان محمد خاتمی، دختر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و فرزندان چند تن دیگر از مسئولان مثل معصومه ابتکار، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی.
حتی یکی از بستگان آقای محمد یزدی عضو شورای نگهبان هم بستگان نزدیکشون در آمریکا هستن، اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی اومده بود. خب اما روی دیگه این سکه مهاجرت حالا نخبگان یا ورزشکاران و چهره‌های سرشناس هست. این هفته میدونیم که سعید ملایی مجبور شد ایران رو ترک کنه و اقامت بگیره در آلمان، زندگی بکنه اونجا، اینجوری که خودش گفته، به خاطر اینکه مجبورش کردن، وادارش کردن که با حریف اسرائیلی مبارزه نکنه، چیزی که برای ورزشکارای دیگه هم اتفاق افتاده در سال‌های پیش. روزنامه‌ها یا به این موضوع هم پرداختن.
حالا چند تا از روزنامه‌ها به سراغ این موضوع رفتن. من روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد رو انتخاب کردم که با تیتر سراب پناهندگی به غرب به سراغ این موضوع رفته. این روزنامه اول از شرایط زندگی و پناهندگی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و یونان نوشته که شرایط نامناسبی دارن پناهنده ها. بعد در ادامه نوشته تب داغ پناهنده شدن بسیاری از ایرانی ها رو فرا گرفته، از جمله ورزشکاران. بعد به مورد سعید ملایی اشاره کرده، در حالی که سعید ملایی جودوکار ایرانی در مصاحبه با رادیو فردا گفت که تقاضای پناهندگی ارائه نکرده.
ظاهرا اقامت بلند مدت دارن در آلمان ولی گفته دیگه قصد بازگشت به ایران رو ندارن. ممنونم از اینکه این هفته هم با ما بودی. در اینجا باز هم چند ویدیو و البته این بار ویدیوهایی که بیشتر هشدارهای محیط زیستیه و ای کاش که گوش شنوایی هم باشه. رهاسازی زباله و پلاستیک در طبیعت جانوران و گیاهان رو نابود میکنه، بیماریهای خطرناک رو گسترش میده و بشر رو به سوی نابودی میکشونه. ویدیویی میبینیم از تغذیه برخی دامها از زباله های رها شده در طبیعت ایران. با وجود هشدارها و نشانه‌های روشن از کم آبی و خشکیدگی ایران و استفاده غیر اصولی از آب، کشاورزی در ایران چندان تابع این واقعیت تلخ نیست. اینجا ویدیویی داریم از مازاد هندوانه که روی دست کشاورزان مونده و خوراک دام‌ها میشه. این هم اتلاف آب و انرژی و هزینه، آخرش هم اسراف. اما روزنامه ایران گزارشی تصویری رو از کسب و کار چند جوان افغان مقیم ایران و راه اندازی کافه افغان ها منتشر کرده که دیدنش خالی از لطف نیست.
توی بگید شما اگر نگاه کنید یه مورد هست به اسم سیراب پاکن، کیسه زن، کارگر بنا، کارگر نجار، کارگر فاضلاب، کارگر لوله کش، همش کارگر. حالا واقعا ما نمیگم شاید هممون مثلا کارگری بکنیم، ولی یه عده‌مون دوست داریم مثلا بریم یه سری شغلایی رو انتخاب کنیم که تو شاید استعداد داشته باشیم.
این فرداگرام هم تمام شد، حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا میگوید هیچ معافیتی در مورد تحریم‌های ایران در کار نخواهد بود. دونالد ترامپ میگوید دیدار با حسن روحانی در سازمان ملل محتمل است. و حسن روحانی گام سوم در کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد. رایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه در ارتباط با پیشنهاد فرانسه برای ایجاد خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با تهران گفت هیچ معافیتی در ارتباط با تحریم‌های ایران در کار نخواهد بود. اخیراً امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهادی برای باز کردن اعتبار 15 میلیارد دلاری برای پوشش تجارت با ایران و فروش نفت این کشور مطرح کرده است. فرانسه گفته این ابتکار نیازمند معافیت‌های نفتی آمریکاست. برایان هوک در نظر گرفتن چنین معافیت‌هایی برای خریداران نفت ایران را به طور قطعی رد کرده است.
دیگر از این روشن‌تر نمی‌توانیم اعلام کنیم که عزم ما برای کارزار فشار حداکثری جزم است و قرار نیست استثناء یا معافیتی به کسی بدهیم.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات آقای هوک را محکوم کرده است. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز چهارشنبه از تعیین پاداش 15 میلیون دلاری برای دریافت اطلاعات درباره چرخه مالی سپاه پاسداران خبر داد. آقای هوک همچنین اعلام کرد ایالات متحده یک شبکه انتقال دریایی نفت تحت هدایت سپاه پاسداران را تحریم کرده است. به گفته برایان هوک این شبکه نفتی در ماه‌های گذشته 10 میلیون بشکه نفت را به صورت مخفیانه جابجا کرده است. تحریم تازه ایالات متحده در حوزه انتقال نفت به خارج از ایران 16 شرکت، 10 نفر از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت ایران و 11 نفتکش را در بر می‌گیرد. نماینده آمریکا در امور ایران همچنین وعده داد که تحریم‌های بیشتری علیه شبکه نفتی جمهوری اسلامی در راه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت امکان ملاقات با حسن روحانی در سازمان ملل وجود دارد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای روبروست گفت آنها مشکل دارند و به دنبال حل مشکلاتشان هستند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تلاش‌های رئیس جمهور فرانسه برای دیدار وی با حسن روحانی گفت ما به کسی برای توافق نیاز نداریم و اگر بخواهیم می توانیم به طور مستقیم توافق کنیم.
ما از طریق امانوئل مکرون مسائل را دنبال نمی کنیم. نیازی نیست مسائل را از طریق کشورهای دیگر دنبال کنیم. ما اگر می خواستیم می توانستیم از ژاپن کمک بگیریم. ژاپن یکی از اصلی ترین خریداران نفت آنهاست. ولی ما برای توافق نیازی به دیگران نداریم و اگر بخواهیم خودمان آن را مستقیم دنبال می کنیم.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران شرط مذاکره با آمریکا را لغو تمامی تحریم‌ها اعلام کرده است گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. آمریکا خواستار مذاکره برای توافقی جدید با تهران است. ایران هر گونه مذاکره‌ای را مشروط به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه گام سوم در کاهش تعهدات برجامی ایران را اعلام کرد و گفت این تصمیم از روز جمعه اجرا می شود.
من از همکنون اعلام می کنم گام سوم رو که سازمان انرژی اتمی ما موظف هست در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره.
دو اقدام پیشین ایران در کاهش اجرای تعهدات برجامیش با انتقاد اروپا روبرو شده بود. ایالات متحده نیز کاهش تعهدات برجامی ایران را باج‌خواهی هسته‌ای توصیف کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با فردا گرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاه میکنیم به موضوعات مهم و انتخاب شده یه شبکه های اجتماعی در روزهای گذشته. مراسم عقد یک دختر بچه و خشم کاربران در شبکه های اجتماعی.
تلفن کردن فقط به من گفتن نباید مسابقه دهی. من گفتم چرا نباید مسابقه بدهم؟ به من گفتن که
هجرت یا فرار از خانه پدری، نگاه کاربران به مهاجرت یک قهرمان ملی.
خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هست.
طعم شیرین عدالت، نام هشتگی در اعتراض به بی‌عدالتی های قضایی در ایران. انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی از مراسم عقد شرعی یک دختر بچه 9 ساله با یک مرد 20 چند ساله در منطقه بهمهی کوهگیلویه و بوی رحمت باعث شد که خیلی از کاربرهای نمل رو زشت و حتی مصداق کودک آزاری بدونن. مراسم عقدی که البته ما به دلیل حفظ حقوق کودک از پخش اون معذوریم. روز سه‌شنبه اما به دلیل فشار افکار عمومی اعلام شد که عقد این دختر بچه فعلا باطل شده. خیلی از کاربرها و مردم نبود قانون روشن و همینطور تبلیغات رسمی برای ازدواج زودهنگام در جمهوری اسلامی رو مهمترین دلیل تکرار این موارد در ایران میدونن.
من 16 سالم بود که خدا رو شکر با خانومم که 14 سال بود آشنا شدم.
خدا رو شکر.
ازدواج. قتل و قارت و خونریزی نه.
دزدی و قاچاق و اختلاس نه.
ازدواج.
واقعیت اینه که کودک همسری به خصوص در شهرهای کوچک و دورافتاده ایران هنوز وجود داره. البته پیش از انقلاب بهمن 1357 و بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 حداقل سن ازدواج برای دختران ایرانی 18 سال تعیین شده بود که با آغاز انقلاب در سال 57 به دلیل فشار روحانیون و اسلامگرایان از طرف دولت وقت بی‌اعتبار شد. طبق آمار ثبت احوال تعداد ازدواج دختران زیر 15 سال ایران در سال 96 بیش از 35 هزار نفر گزارش شده. یک حساب کاربری به نام کافه لیبرال در اینستاگرام نگاهی به قوانین برخی کشورهای همجوار ایران و منطقه کرده و نوشته اگر نگاهی به کشورهای مصر، عراق، ترکیه و حتی عربستان سعودی بندازیم همه این کشورها قوانین روشنی درباره ازدواج کودکان دارن و تنها جمهوری اسلامیه که عملاً کودک همسری رو تبدیل به قانونی سفت و سخت کرده. فاطمه آستانی هم در توییترش نوشت تفکر بیماری که باعث میشه مردی بالغ یک کودک رو جای همسر خودش ببینه و بپذیره باید جایی در میان زباله‌دان تاریخ دفن بشه. چرا هنوز هست؟ چرا اجازه میدیم باشه؟ ناصر همتی هم توییت کرد یکی از بخش‌های دردناک مصاحبه روانپزشکی در اورژانس اجتماعی زمانی که از دختران 16 17 ساله و حتی 12 13 ساله‌ها باید پرسیده بشه ازدواج کردن یا نه و دردناک‌تر اینه که گاهی پاسخ مثبت شنیده میشه. بهزاد هم در توییتر نوشت فرض کنید یک فرم به زبان بیگانه مثل زبان ژاپنی میدن به شما و بهتون یه خوراکی خوشمزه میدن و میگن امضا کن. شما در این شرایط ممکنه اعتماد کنید و امضا کنید، اما نمیدونین دارین چی رو امضا میکنین، گول میخورید، ممکنه بعد پشیمون شید. مفهوم زیر سن قانونی یعنی همین. رویا کریمی مجد همکارم معتقده که در عمل و به دلیل قوانین جاری در ایران دست برخی افراد برای ازدواج با کودکان بازه و اونها میتونن با کودکان کوچکتر از خودشون به راحتی ازدواج کنن.
هرچند پیش از انقلاب اسلامی سن ازدواج دختران 18 سال و سن ازدواج پسران 20 سال تعیین شده بود، اما حتی پیش از اون که رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار بشه این قانون تغییر کرد و سن ازدواج دختران به 9 سال و پسران به 15 سال کاهش پیدا کرد. این تغییر قانونی تا سال 1379 که مجلس ششم تلاشی برای تغییر سن ازدواج دختر بچه ها را آغاز کرد ادامه داشت. در این سال نمایندگان مجلس تونستن سن ازدواج دختران رو تا 13 سال بالا بیارن، اما این خط پایان تغییر سن ازدواج دختر بچه ها بود. بعد از اون تمام تلاش ها برای ایجاد کوچکترین تغییری در این قانون به در بسته خورد. از قانون حمایت از حقوق کودکان که در سال 1390 نوشته شد، سال گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مواد مربوط به تعیین سن 18 سال برای بلوغ دختر بچه ها و همینطور مجازات فردی که با دختر زیر 18 سال ازدواج کنه به طور کامل از این قانون حذف شد. طرحی که سال گذشته نمایندگان زن مجلس ارائه دادن برای ممنوعیت ازدواج دختر بچه ها در زیر سن 13 سال هرچند در صحنه علنی مجلس رأی آورد، اما همچنان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مسکوت باقی مونده و حالا در روزهای اخیر معصومه ابتکار وعده داده که لایحه‌ای برای ممنوعیت ازدواج دختر بچه‌های زیر 13 سال رو به دولت ارائه میده، لایحه‌ای که احتمالاً به سرنوشت بقیه تلاش‌ها دچار میشه.
این هفته خبرهای مربوط به مهاجرت و پناهندگی و ترک ایران در شبکه‌های اجتماعی حسابی داغ بود، به خصوص خبرها و نظرهای مرتبط با تصمیم سعید ملایی جداکار ملی پوش ایرانی که به دلیل فشار رسمی برای مسابقه ندادن با حریف اسرائیلی خودش اعلام کرد دیگه به ایران بر نمیگرده و در آلمان اقامت داره حسابی پر سر و صدا شد و فدراسیون جهانی جودو هم نام حساب کاربری خودش در توییتر رو به از سعید ملایی حمایت میکنیم تغییر داد.
به من گفتن که قانون کشورم هستش و هر کسی هم که از این قانون سرپیچی کند، یعنی این قانون را زیر پا بگذارد، 100% به مشکل میخورد و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم و ترسیدم که شاید برای خودم و خانواده خودم مشکلی در ایران بشود. به من گفتن که نباید مسابقه دهی و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم.
درست همزمان با این اتفاق بود که خبر رسید فرزند محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم ظاهراً برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته که این خبر هم واکنش‌های بیشتر انتقادی رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همراه داشت. اما درباره مهاجرت سعید ملایی کاربران نظرهای متفاوتی داشتند. وحید جعفری در اینستاگرام خودش با انتشار ویدئویی از ناراحتی سعید ملایی نوشت این قهرمان‌ها فقط ورزشکارن، ورزشکارهایی که شب و روز زحمت میکشن تا به هدفشون برسن، برای همین از مفت باختن بیزارن، اونا دوست ندارن هیچ وقت دستور باید به بازی بگیرن، پس چه زمان میخوایم بفهمیم که ورزش از سیاست جداست؟ لیلا هم در توییتر نوشت که ایران به صداهایی مثل سعید ملایی احتیاج داره که باعث بشه این حکومت تا حدی نسبت به رفتارهای ایدئولوژیک و بی‌شرمانه خودش پاسخگو باشه و بقیه دنیا هم بفهمن که چه خبره. اینطوری میشه از حکومت مشروعیت زدایی کرد. این روزها فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران از طرف حکومت شدت گرفته و چندین فعال مدنی، روزنامه‌نگار و خبرنگار زن با حکم‌های قضایی سنگین روبرو هستند، تا جایی که حتی صدای پروانه سلحشوری نماینده مجلس هم در صحنه علنی بلند شد، هرچند کوتاه و گزینشی.
این روزها در درون زندان‌ها دختران جوانی فریاد دادخواهی سر دادند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی آزادی اجتماعات تعریف شده است. اخیراً حکم مرزی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی.
اما چرا حضور برابری خواهانه و اعتراضی زنان ایران از طرف حکومت تحمل نمیشه؟ برخلاف ادعای تازه رئیس قوه قضاییه که به تازگی از طعم شیرین عدالت برای مردم سخن گفت، بسیاری از مردم و کاربران در ایران به بی‌عدالتی از جمله در حق زنان معترضند. در تازه ترین خبر هم دختری به نام سحر در اعتراض به حکم دادگاه خودش که او رو برای رفتن به ورزشگاه آزادی و تماشای یک مسابقه به زندان محکوم کرده بود، روز سه‌شنبه رو به روی دادگاه خودسوزی کرد. مرتضی گودرزی در فیسبوک خودش نوشت: با حلوا حلوا گفتن رئیسی دهان شیرین نمیشه، چون مزه عدالت رو باید از خانواده های داغدار جانباختگان قتل عام سیاسی تابستان 67 پرسید تا بگویند که چگونه است. شیوان نظرآهاری هم در توییتر نوشت که از 10 تا 24 سال زندان برای فعالان زن در حوزه های مختلف، طعم و مزه شیرین عدالت. شرر تبریزی هم توییت کرد: مزه شیرین عدالت رو در اعدام‌های فله‌ای 1357، 58 و 67 دیدیم. در احکام نامه موسوم به 90 امضایی در 18 تیر و کوی دانشگاه و در روز و لحظه‌های زندگیمون دیدیم. مزه شیرین عدالت یعنی سرنوشت فعالان محیط زیست، در آویش گنابادی دختران جوان مخالف حجاب اجباری و نویسندگان بیانیه 14 امضایی. ناهید فرهاد فعال حقوق بشر معتقده که جمهوری اسلامی از آغاز سرکوب سازمان یافته منتقدان و مخالفان به خصوص زنان مخالف رو در دستور کار خودش قرار داد.
برخورد خیلی شدید جمهوری اسلامی با فعالین زن و احکام طویل المدت دادن به اونها، انفرادی های طولانی، شکنجه، واقعا محدود به همین چند ماه گذشته و فعالینی که در اتفاقات چند ماه گذشته نقشی داشتن نیست، واقعا محدود به این نیست. جمهوری اسلامی از روز اول برخورد وحشیانه و بیرحمانهی با فعالین زن داشته، با زنان سیاسی داشته، با زنان مخالف داشته و این کارنامه جمهوری اسلامی در مورد زنانه. اصلا اینطور نبوده که به یک نفری به خاطر زن بودنش ارفاقی شده باشه در این سالها. اما به هر حال من هم موافقم که شدت گرفته و اون به خاطر ترسی هست که جمهوری اسلامی از ادامه بقای خودش احساس میکنه و ترس از خیزش های مردمی و خیزش های همزمان در گسترده در سطح کشور که مسلماً زنها توش نقش رهبری و لیدرشیپ خواهند داشت. اینها باعث ترس جمهوری اسلامی شده و جمهوری اسلامی وارد یک برخورد سیاسی خشن با زنان شده. من این رو هم در آخر اضافه بکنم که جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامی در عنوانش هم مشخصه. قوانین که ما در جمهوری اسلامی داریم از جمله قانون اساسی بر مبنای شریعت اسلام هست و در شریعت اسلام زن با مرد حقوق برابر نداره. بنابراین مادامی که این حکومت و این قوانین اسلامی وجود داره، برای ما زنها امکان بهبودی وجود نداره.
نوبت رسید به ویدیوهایی که شهروند خبرنگارها برای ما فرستادن یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. همطور که می‌دونید، سبا کرد افشاری به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری و فعالیت اعتراضی خودش به 24 سال زندان محکوم شده. در اینجا ویدیویی از برخی فعالان زن ترکیه‌ای رو می‌بینیم که می‌گویند زنان ایرانی در مقاومت خودشون علیه ظلم تنها نیستند.
مرحبا، بیز Türkiye'den feminist bir kamptan sesleniyoruz. İran devletinin baskılarına karşı çıkmak için bir video çekip başörtüsünü çıkartarak sosyal medyada bu videoyu paylaşan Sabah Kardashari 24 yıl hapis cezası aldı. Sabah Kardashari'nin yanındayız. Direnen İran kadınlarının yanındayız. Asla yalnız yürümeyeceksin.
Asla yalnız yürümeyeceksin.
Videoyu hem داریم از اعتراض گروهی از مردم منطقه خرمبید استان فارس که به مرگ یک زندانی به دلیل ضرب و شتم حین بازداشت و شکنجه معترضند.
Ben de dar, hayır bir şey var, hayır. بیم عهد ندن که
اینجا تصاویری رو می‌بینیم از زندگی و روزگار یک پیرمرد تنگ دست و بی‌پناه در ایزه فارس.
اینم وضعیت یکی از همشهری‌های ماست در شهرستان ایزه. کارتون خواب نداشتیم، در به در و بی خانمان نداشتیم که همین روزا پیدا شده. یه زمانی ما از ایزه بلوکی در اومدیم و رسیدیم به تبعیدگاه و الان هم رسیدیم به نقطه‌ای که مردم ما دارن کم کم کارتون خواب و بی خانمان میشن. این یه مدل رو تو شهرمون نداشتیم و جهت اطلاع مسئولین شهر و آقای خادمی حتما بیا خیابون 36 متری آبان یه سری بزن ببین چه خبره، به جایی که کارت فقط صبح تا شب دور زدن تو شهر تبلیغات باشه یه سری هم این مردم فقیر بیچاره بزن.
اونطور که در گزارش ها اومده این روزها کارگران کارخانه هپکو و اوزراب در عراق با مشکل مالی و حقوق معوق دست به گریبانن و برای همین بار دیگه گروهی از کارگران روز دوشنبه و سه شنبه در عراق دست به حرکت اعتراضی و تجمع زدن. مهتاب وحیدی راد این هفته هم همراه من نگاهی میکنه به یکی دو موضوع انتخاب شده از شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم کار شدن. مهتاب، این ماجرای کودک همسری یا این چیزی که حالا خیلی ازش به عنوان آزار کودکان هم یاد میکنن یا کودک آزاری، این هفته یک ویدئوی منتشر شد، بار دیگه داغ شد در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها اصلا نگاهی کردن به این ماجرا؟
آره بنیامین، ویدئویی که بهش اشاره کردی خب خیلی بازتاب داشت، به خاطر همین روزنامه‌ها هم اون رو بهانه‌ای کردن برای اینکه بار دیگه از موضوع ازدواج کودکان بنویسن. از روزنامه ابتکار شروع می‌کنم که با لیلا جعفری روان شناسه کودک مصاحبه کرده و لیلا جعفری ازدواج کودکان رو ظلم به کودکان دانسته و گفته که تبعات این گونه ازدواج ها تا سالها جامعه و خانواده رو تحت تاثیر قرار میده و او گفته که حتی اگر این ازدواج ها دوام پیدا کنه دلیلی بر این نیست که این ازدواج موفق بوده و گفته در هر صورت کودکان قربانیان این ازدواج ها هستند. روزنامه همدلی با تیتر تراژدی کودک همسری در این باره نوشت. این روزنامه مطلبش رو اینطور شروع کرد که اسمش رو چه باید گذاشت؟ تجاوز قانونی، بردهداری جنسی، جنون جمعی یا پدوفیلی؟ بعد نوشته سخن از سریال عروس شدن کودکان هست در خانه های فقر زده کشور که هر از چندگاهی ویدئو برخی از اونها منتشر میشه و واکنش جامعه رو در پی داره. همینطور مسئولان به تب و تاب میفتن که درباره این موضوع صحبت کنن یا راهکاری بیندیشن، اما خب نوشته این روزنامه که قانون همچنان حمایت میکنه از ازدواج کودکان. خب اشاره این روزنامه شاید به این موضوع هست که چند ماه پیش بود طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال بار دیگه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما با مخالفت برخی نمایندگان باز هم کنار گذاشته شد. بعد روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی در ویژه‌نامه خودش یک عکس تمام صفحه‌ای رو منتشر کرد با تیتر میوه ممنوعه که خب این بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت.
گفتی این تصویر خیلی به مخالفت‌های رو برانگیخت در شبکه‌های اجتماعی، چون این به نوعی تمسخر میشه گفت هست. خب این موضوع خیلی جدیه،
اصلا به کار بردن کلمه میوه درباره این دختر بچه و اینکه کلی از اصحاب رسانه حتی انتقاد کردن از روی کرد این روزنامه به این موضوع.
خب از این داستان قصه پرغصه کودک همسری که بگذریم، ماجرای دیگه برمیگرده ماجرای مهاجرت. البته این هفته دو سه در واقع از چند زاویه به این موضوع نگاه شد، یکی مهاجرت آقازاده ها بود و یکی هم مهاجرت حالا ورزشکارانی که ناگزیر هستن ایران رو ترک کنن یا چهرهای سرشناس دیگه‌ای که مجبورن ایران رو ترک کنن. با آقازاده ها شروع می‌کنیم. مهاجرت آقازاده ها باستابی داشته.
بنیامین، روزنامه صدای اصلاحات با تیتر مهاجرت با بلیت آقازادگی با اشاره به انتشار خبر مهاجرت فرزند محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران این موضوع رو بهش پرداخته و گفته شرایط زندگی و تحصیل آقازاده ها در خارج از کشور اصلا همخوانی نداره با شرایط زندگی مردم عادی. و بعد در ادامه نوشته اگر شرایط تحصیل در ایران مطلوب نیست، چرا تسهیلاتی برای بهبود اوضاع تحصیلی در ایران در نظر گرفته نمیشه؟ چون به گفته این روزنامه این موضوع تبعیض آمیز هست. در
خیلی از کاربرها هم گفته بودن، حالا با توجه به مواضع آقای خاتمی که بر امید تاکید داره، گفته بودن خب به فرزند ایشون چرا در واقع نقشی در این امید و این پمپاژ امید در جامعه نداره و میخواد ایران رو ترک کنه. در شبکه‌های اجتماعی این انتقاد مطرح بود.
روزنامه اصولگرای رسالت هم با تیتر خارج نشینی به فضل پدر در آغاز مطلبش نوشته آدم‌ها به دو دسته تقسیم میشن، آدم‌های با ژن خوب و ژن بد. بعد یک جدولی منتشر کرده، یه سری اسامی نوشته از فرزندان مسئولان ایران که الان در خارج از کشور به سر میبرن، از جمله فرزندان محمد خاتمی، دختر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و فرزندان چند تن دیگر از مسئولان مثل معصومه ابتکار، غلامعلی حداد عادل و علی لاریجانی.
حتی یکی از بستگان آقای محمد یزدی عضو شورای نگهبان هم بستگان نزدیکشون در آمریکا هستن، اینجوری که در شبکه‌های اجتماعی اومده بود. خب اما روی دیگه این سکه مهاجرت حالا نخبگان یا ورزشکاران و چهره‌های سرشناس هست. این هفته می‌دونیم که سعید ملایی مجبور شد ایران رو ترک کنه و اقامت بگیره در آلمان، زندگی بکنه اونجا اینجوری که خودش گفته، به خاطر اینکه مجبورش کردن، وادارش کردن که با حریف اسرائیلی مبارزه نکنه، چیزی که برای ورزشکارهای دیگه هم اتفاق افتاده در سال‌های پیش. روزنامه‌ها به این موضوع هم پرداختن.
حالا چند تا از روزنامه‌ها به سراغ این موضوع رفتن. من روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد رو انتخاب کردم که با تیتر سراب پناهندگی به غرب به سراغ این موضوع رفته. این روزنامه اول از شرایط زندگی و پناهندگی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و یونان نوشته که شرایط نامناسبی دارن پناهنده ها. بعد در ادامه نوشته تب داغ پناهنده شدن بسیاری از ایرانی ها رو فرا گرفته از جمله ورزشکاران. بعد به مورد سعید ملایی اشاره کرده، در حالی که سعید ملایی جودوکار ایرانی در مصاحبه با رادیو فردا گفت که تقاضای پناهندگی ارائه نکرده.
ظاهرا اقامت بلند مدت دارن در آلمان ولی گفته دیگه قصد بازگشت به ایران رو
نداره.
ممنونم از اینکه این هفته هم با ما بودی. در اینجا باز هم چند ویدیو و البته این بار ویدیوهایی که بیشتر هشدارهای محیط زیستیه و ای کاش که گوش شنوایی هم باشه. رهاسازی زباله و پلاستیک در طبیعت جانوران و گیاهان رو نابود میکنه، بیماریهای خطرناک رو گسترش میده و بشر رو به سوی نابودی میکشونه. ویدیویی میبینیم از تغذیه برخی دامها از زباله های رها شده در طبیعت ایران. با وجود هشدارها و نشانه‌های روشن از کم آبی و خشکیدگی ایران و استفاده غیر اصولی از آب، کشاورزی در ایران چندان تابع این واقعیت تلخ نیست. اینجا ویدیویی داریم از مازاد هندوانه که روی دست کشاورزان مونده و خوراک دام‌ها میشه. این هم اتلاف آب و انرژی و هزینه، آخرش هم اسراف.
Altyazı M.K.
اما روزنامه ایران گزارشی تصویری رو از کسب و کار چند جوان افغان مقیم ایران و راه اندازی کافه افغان ها منتشر کرده که دیدنش خالی از لطف نیست.
شما اگر نگاه کنید یه مورد هست به اسم سیرابی پاکون، کیسه زن، کارگر بنا، کارگر نجار، کارگر فاضلاب، کارگر لوله‌کش، همش کارگر. حالا واقعا ما نمیگم شاید هممون مثلا کارگری بکنیم، ولی یه عده‌مون دوست داریم مثلا بریم یه سری شغلایی رو انتخاب کنیم که تو شاید استعداد داشته باشیم.
این فرداگرام هم تمام شد، حکایت همچنان باقی است. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.